به زنده دلان گوینده شیما جان قربان نقش آفرینان نورالدین جوادیان شیرین سپهراد احمد گنجی شمسی صادقی رامین پوریمان سیما خوشچشم مهدی نمینی مقدم مجتبی طباطبایی امیر زنده‌دلان احمد لشینی محمد شریفی مقدم افکتور نازنین حسنپور صدا بردار علی حاجی نوروزی تهیه کننده ریحانه یزدان دوست
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، وقتتون بخیر. در قسمت‌های قبل شنیدیم مصلح الدین ابو محمد سعدی شیرازی که در شهر طرابلس اسیر شده و به کار لگد کردن مشغوله، توسط ابن وهاب آزاد شده و داماد این تاجر بزرگ در شهر حلب شده. اما از همان ابتدا روزگار روی خوش به مصلح الدین نشون نمیده و همسرش رباب با اون بد رفتاری میکنه. تحمل این وضعیت برای مصلح الدین سخت هست و رباب که تحت تأثیر حرفهای دوستش همیرا قرار گرفته هر روز بر میزان اذیت و آزارش اضافه میکنه. از دست کسی کاری ساخته نیست و روز به روز به بد اخلاقی و بد دهانی رباب افزوده میشه. مصلح الدین درمونده است، نمیدونه چی کار کنه، تا اینکه ابو احمد یکی از تجار ناماشنای شهر حلب به اون پیشنهاد میده شبانه همراه کاروانی به سوی حجاز راهی بشه تا از این وضعیت نجات پیدا کنه. اما مصلح الدین در تردید به سر میبره و نمیدونه چی کار کنه. خب عزیزان، قسمت پایانی این نمایش رو با هم میشنویم.
چه بر سر مصلح الدین آمده؟ بی خبر کجا رفته و الان کجاست؟ چه می کنم؟
اینها سوالاتی است که تو باید پاسخ دهی.
مادر، من چه می دانم این مرد عاشق پیشه به کجا رفته؟ در کدام نقطه از صحرا با درندگان نشست و برخاست می کند؟
تو چگونه زنی هستی که نمی دانی شوید کجاست و چه بلایی بر سرش آمده؟
از ابتدا هم گفتم مصلح الدین مناسب این خانه نیست. گوش نکردی؟ پدر اصرار کرد، شما هم مرا پند دادید که او مردی دانشمند است و عاقل. آخرش هم این شد.
خدا کند بلایی سر او نیامده باشد.
دلنگران نباشید، شک ندارم در بیابان و صحرایی با درندگان نشسته و در باب من سخن میگوید.
در باب تو؟
آری، لابد میگوید کاش زن شاعر پیشه‌ای نصیب او میشد، نه زن حسابگری چون من.
او زن شاعر پیشه نمیخواست، خوش روی و بشاش میخواست، خوش زبان و نیکو اخلاق میخواست.
مادر، بر دخترت عیب میگذاری؟
عیب نیست، حقیقت هست. ترش روی بودی، اینک دهانبین هم شدی.
چرا سرزنشم میکنی؟
سرزنش نیست، غم و اندوه نهفته در دل است.
غم و اندوه چه؟ به قول همیرا، شوی خوب و بد هر دو از یک کرباسن.
نام آن دختر را بر زبان نیاور، هر چه می کشیم از دست اوست، دختری خیر سر حسود.
مادر، همیرا دختر خوبی است، قلب مهربانی دارد، هرچند زبانش تند است.
هیچ هم اینطور نیست، سیرت و صورت نازیبایی دارد. همو بود تو را علیه شویت شورانید. حق دارد، حق دارد، نمیتوانه سعادت و نیکبختی تو را ببیند.
هیچ هم اینطور نیست، همیرا دختر عاقلیست، خیر و صلاح مرا میخواهد.
اشتباه نکن دختر، او خیر و صلاح پدرش ابو حامد را میخواست که به آن هم رسید. شک ندارم همینک خوشحال است و در خانه خنده های مستانه سر میدهد.
اینطور نیست مادر، دل نگران آن قربتی نباشید، ظهر نشده پیدایش می شود.
نمیدانم نمیدانم، به گمانم پدرت آمد.
آری، خشمگین است و صورتش بر افروخته. لابود بلایی بر سر مصلح الدین آمده.
زبون به کام گیر، خدا به خیر بگذر.
مادر، میترسم پدر من رو بکشد.
ترس دختر، پدرت مهربان است و قصد آزار رساندن به تو رو ندارد.
سلام علیکم.
علیک سلام ابن وحاب. شیری یا روبا؟
سلام پدر.
علیک سلام. روبا هم روباهی سرفکنده و در بند شرمساری گرفتار شده.
مصلح الدین را یافتید؟
او را نیافتم و دیگر هم نمیابم.
بلایی سرش آمده؟
خیر، جانش را برداشته و به سلامت گریخته.
به کجا؟
سرزمین حجاز، شهر مکه.
برای چه آنجا؟
کاری از روی عقل کرده. گفتند نجات جان از نشانه های خرد است.
من با او کاری نداشتم، حالا جانش را نجات داده.
کم مانده بود زهر کشنده به خوردش بدهی و جانش را بستانی.
مادر، میبینی پدر چه میگوید؟
پس از حلق گریخته.
او قبل از رفتن مرا از کار خود آگاه کرد. خودم از او خواستم با آن کاروان راهی حجاز شود.
پدر،
من نیز در جریان این اتفاق بودم. دلم به حال او سوخت. گفتم شاید این گونه از آتش برافروخته نجات پیدا کنم.
کدام آتش؟
ترشرویی تو کم از آتش سوزنده نیست.
هیچ هم اینطور نبود. او آهی در بساط نداشت، جوانی مفلس بود و به شما پناه آورد. اگر پدر مصلح الدین را آزاد نکرده بود، اینک گل لگت میکرد.
گل لگت کردن به از گرفتار ترش روی شدن.
مادر،
هر حال مصلح الدین مروارید گرانبهاییست. اگر مروارید درون گل و لای بیفتد، ارزش خود را از دست نمیدهد. او حکیمی بزرگ و خطیبی نام‌آور خواهد شد.
ساعتی پیش حاکم شهر خود پیکی به در خانه فرستاده بود، به دنبال او بودند تا در جامعه حلب منبر برود. حیف که چون این گوهری را از دست دادیم.
یعنی مصلح الدین سخنوری بوده و من نمی دانستم؟
آری، همای سعادت روی دوشت نشسته بود، ندانسته آن را پرندی. حال جرعه آب برایم بیاورید، سختش نم.
چشم پدر، چشم.
یعنی الان مصلح الدین کجاست؟
بر کجا هست، خداوند نگهدارش باشد.
تا شهر مکه راه زیادی مانده؟
خیر، این کوه را عبور کنیم سواد شهر نمایان می شود.
اسحاق برادرم، چه روزها و شبهایی در این کاروان همراه هم بودیم.
و من چه آداب و عادات نیکویی از تو آموختم.
چه میگویی؟ تو خود صاحب کمالاتی.
شاید اندک کمالاتی داشته باشم، اما این کمالات در برابر کمالات مصلح الدین ابو محمد قطره‌ایست در برابر دریا.
باز تعریف و تمجید، باز ستایش و تکریم. میترسم با این همه تعریف مغرور شوم و پایم بلغزد.
نه ترس، مصلح الدینی که من دیدم ایمانش چون دژ آهنی است، به این راحتی از راه به در نمی شود.
نمیدانم اسحاق، نمیدانم.
در ابتدای راه که می آمدیم ترس و هراس داشتیم مصلح الدین. وقتی از سرزمین شامات بیرون شدیم ترس و هراست اندک شد. تا علت آن همه خوف و آشفتگی تو چه بود؟
هیچ اتاق، هیچ، هیچ.
بگمانم جماعتی به دنبالت بودن.
جماعت که نه، گمان می کردم یک تن به دنبالم است.
طلبکار است؟
خیر.
از چه کسی است؟
قصه اش طولانی است، بماند برای بعد.
کاش در طول سفر برایم شهر می دادی.
فرصت آن پیش نیامد. اما بدان آن شخص کسی نبود جز قرین بد.
قرین بد؟
همسری ترش روی و بد زبان. نیکوترین سخن او دشنام بود.
به چه جرأتی بر تو درشتی میکرد؟
نمیدانم، زندگانی را بر من تیر و تار ساخته بود. هر روز و شب در دل آرزوی مرگ میکردم تا از دست او خلاص شوم.
روزگار به سر بردن با قرین بد بسیار آزاردهنده است. تفاوتی ندارد زن باشد یا مرد.
آری، زندگی کردن با زن یا مرد بدنهاد کاری سخت و طاقت فرساست.
حال که از دست قرین بد رسته ای، قصد چه داری؟
وقتی به مکه رسیدم به زیارت کعبه می روم و مدتی مجاور خانه امن الهی می شوم. باشد اندکی روح و روانم التیام یابد.
پس از آن چه؟ عزیمت شیراز می کنی؟
خیر.
از مغولان می ترسی؟
مغولان؟
آری. یا شاید هم از قرین بد.
اسحاق.
مزاح کردم، ترس به خودت راه نده. اتابکان عمرای عادل و عاقلی هستند. خبر دارم ملک شیراز را از شر ایلخانان مغول مسئول نگه داشتند.
من نیز شنیدم.
شنیده ای و به شیراز نمی روی؟
آره، قصد جهانگردی دارم برادر. می خواهم به اقصانقاط عالم سفر کنم، با بزرگان نشست و برخاست کنم و از هر خرمنی گلی بچینم. آخر سر با دست پر به شیراز برگردم.
لابد برای عزلت نشینی برمیگردی.
مرا چه به عزلت نشینی؟
لابد میخواهی در خدمت حاکمان اتابک باشی و از سفره ایشان ارتزاق کنی.
چون این نیست، خدمت به پادشاهان خطرهای بسیار دارد.
پس در شیراز چه خواهی کرد مصلحالدین؟ نکند حجره فراهم میکنی و به کسب و کار مشغول میشوی؟
خیر، قصد دارم گوشه خلوت گزینم و به کتابت مشغول شوم.
کتابت چه؟
تجربیاتی که در این سفرها به دست می آورم. قصد دارم بوستان و گلستانی فراهم کنم تا همگان از رایحه خوش آنها سرمست شوند.
قطعاً چون این خواهد شد.
آقای کاروانیان، به گوش باشید و به هوش.
چه شده؟ برای چه ابو جمال هشدار می دهد به گوش باشیم و هوش؟
اندکی صبر کن، سخنش تمام نشده.
خوب به آن روبرو نگاه کنید. آن سیاهی را میبینید؟ نماد مکه است، شهر پیامبر خدا. شتاب کنید، کعبه مشتاقانه در انتظار شماست.
گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید، چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می‌تپد. ایران را بشنوید.
اینجا تهران است.
ما برای جاودان ماندن این عشق ها.
اینجا تهران است. شنوندگان عزیز، اکنون از این ساعت رادیو تهران افتتاح شد و شما می توانید از برنامه‌های رادیو تهران استفاده کنید.
تاریخ رادیو در ایران.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دوستان، من خسرو معتضد در برنامه تاریخ رادیو، 80 سال رادیو در ایران. اون زمان وزیر پست و تلگراف شوکت الملک علم بوده، پدر امیر اسدالله علم، که هیچ اصلا آدم فنی نبوده، خان بوده، یک فئودال عرض شود که خراسانی بوده، مال قائنات و بیژن، هیچ اطلاعی از رادیو اینا نداشته، برای اینکه واقعا پست وزارت پست و تلگراف در اون زمان کاری نبود. بنابراین این رادیو شروع میشه، عرض شود که از سال 1319، از 4 اردیبهشت. آنچه که ما رو ناراحت میکنه، اولا بیسوادی بعضی از گوینده هاست. این بود که چند تا استاد میارن تو استودیو مینشستن، مثل مرحوم سعید نفیسی، خدا بیامرز، استاد منم بود در سال 45-44. من دانشگاه هر چقدر که می رفتم دیگه لیسانسم رو گرفت بودم، داشتم دانشنامه رو به اصطلاح تزم رو می گذروندم، ایشون می دیدم خیلی مرد نازی بود. بعد یکی دیگه دکتر هوشیار، اونم استاد دانشگاه بود، جالبه تو استودیو می نشست که مواظب شما باشه از این صحبت های آقا تریپ، اگه بگی کلمه تریپ باید اینو از رادیو بیرون کرد. بعضی از این حرفا میزنن، حرفایی که عوام الله است، تو رادیو نباید حرف عوام الله است بزن. خیلی از رادیو رو ببینید گوینده هاشون خیلی باسوادن، اینا میرن دوره میبینن، دوره ادبیات فارسی میبینن در دنیا. باید حتما شما ادبیات فارسی رو خوب بدونید و بعدم با تحصیلات عالی داشته باشید. با یه نفر سیاستمدار صحبت میکنید باید اطلاعات داشته باشید، نه اینکه بهش نگاه کنید، هر چون حرف میزنه شما نگاه کنید، این غلطه. خب هر چقدر که این اسناد رادیو که منتشر شده، یکی از بهترین سنداش گزارش سفیر ایران در ترکیه مرحوم سید باقر کاظمیه راجع به تشکیلات رادیو آنکارا، تو خاطرات پنجلیش هم نوشته من چند تا گزارش نوشتم که رادیو در ترکیه چگونه اجرا میشه. اینا از ما زودتر بودن ها، تلویزیون هم از ترکیه زودتر اومد، چیزم زودتر اومد. بغدادم من یادم میاد که یه خانومی بود به نام عفیف اسکندر که این در رادیو بغداد به صدا برنامهاش پخش می شد. سال 35 از ایران می رفتن، از رادیو تلویزیون بغداد، در تلویزیون بغداد می رفتن مشاهده می کردن خبرنگارا. خب گفته در ترکیه از هر رادیوی پول می گیرن، مالیات می گیرن، برای که خرج رادیو به چرخه مالیات می گیرن. مسئله دیگه ای که ما مشکل داشتیم موج ضعیف ما بود. موج ضعیف متوسط و کوتاه ما باعث می شد که مردم از شهرستان ها نمی تونستن از رادیو استفاده کنن، در شهرستان ها نمی تونستن از رادیو استفاده کنن. مشکل بعدی که ما داشتیم پارازیت بود. همسایگان عزیز ما برای اینکه مردم صدای ایران رو نشنون پارازیت های قوی می فرستادن. این دکتر داریوش که مدیر کل عرض شود فرستنده ها بود در وزارت پست و تلگراف، ما تا سال 1142 که وزارت اطلاعات تشکیل شد، وزارت اطلاعات قدیمو میگم که بعد کلمه جهانگردی هم بهش اضافه شد، ما اداره فنی ما برای عرض شود که بی سیم و فرستنده در وزارت پست و تلگراف در اون زمان جدا کردن، یعنی قرار نیست که تمام دستگاه فرستنده زیر نظر وزارت پست تلگراف باشه. دادم به خود وزارت عرض شود که اطلاعات رادیو. من یادم میاد که یه مهندسی بود، مدیر کل فنی بهش میگفتم، و بعد فرستنده های ما در کرج بود، کمال آباد کرج، بعد در خرگوش دره بود، بعد رفت به دشت قزوین. دشت قزوین مینش که چقدر صافه، چقدر بدون عرض شود که بلندیه، چون رادیو یه حالتی داره هر چی کو جلوشو بگیره صدا نمیرسه. الان شما از تهران برید به مازندران، بالای کوها میبینید پستای فرستنده است، اینا صدا رو میرسونه به اونجا. حالا هم که دستگاه ماهواره‌ای اومده صدا تقریبا به دنیا میره. اون موقع اینا نبود، اون موقع همین از طریق زمین بود و فرستنده ها. آقای عرشوت که همین سید باقر کاظمی مسائل زیادی رو عرشوت، حتی حقوق خواننده، حتی حقوق گوینده ها رو برداشته حساب کرده. مؤسسه دارای اتوبوس ها و اتومبیل هایی است که مرتبا بین دانشکده موسیقی و مرکز عتی مسعود و مرکز شهری در حرکت هستند. ما اینجا یک ماشین استیشن عرض شود بهش کنن چوب کبریتی، این بود اداره میبرد، صبح باید اینا حرکت کنن، ماشین ساعت 4:30 میومد در خونه ها. ما که نبودیم، اینا رو من بر اساس این گزارش ها و تاریخ ها همه رو سوار میکرد میبرد. مثلا آیاتی از قرآن کریم که ابتدا پخش میشد، قبلا نوار خیلی جالب بود، ساعت 5:00 نوار عرض شود که صدای پرندگان خیلی جالب بود. یعنی من صبح بلند می شدم، بچه که بودم صبح زود مثلا تابستون صدای پرنده ها رو می شدم، صدای صبح دیدیم پرنده ها می خونن چقدر قشنگ. بعد آیاتی از قرآن کریم بود، بعد برنامه ها شروع می شد، یه موسیقی کمی می زاشتن شاد می کردن. بعد آقای اکبر شیر خدا، خدا بیامر، شیر خدا معروف بود، می اومد اشعار شاهنامه رو می خون، اشعار پهلوانی رو می خون، اشعاری در وصف حضرت رسول اکرم و حضرت علی ابن ابی طالب، خیلی صداش عالی بود، با دنبک میخون. جالبه که بلافاصله ورزش سوئدی، مهدی نیکخو، اینا واقعا چهره بودن ها. صبح مردم با صدای این، خیلی نیکخو ماه بود، معلم ورزش دانشکده ادبیاتم بود. من وقتی رفتم دانشکده این به ما ورزش میداد، تو رادیو میگفت آقا قدم تو چپ گذاشتی، دستتو ببر بالا، مثل که واقعا در یک به اصطلاح میدان ورزشی است، در یک دارن بچه ها تمرین میکنن. بعد از این برنامه دیگه شروع میشد، ماه رمضان یه برنامه خاصی داشت، برنامه مذهبی داشت، و آنچه باعث تأثیر این که ساعت 8:00 تعطیل میشد، 8:00 تا ساعت 11:30 صدا از دنیا در میومد، از ایران در نمیومد. اگر گفتید چرا؟ برای اینکه فرستنده رو میدادن به وزارت پست تلگراف، از این فرستنده استفاده میشد برای مخابره تلگرافات عادی، تلگرافات دولت، تلگرافات مردم، تا ساعت 11:30. 11:30 این که میگم مال سالهای بچگی مانا، قبل از اینم نبود، یعنی 11:30 شروع نمیشد. 11:30 برنامه بخش دوم شروع میشد. یادم میاد چون بعد از وقایع آذربایجان بود دیگه، سال 25-26 ما میفهمیدیم دیگه، 5-6 ساله بودیم، موسیقی آذربایجانی میذاشتن به خاطر قدردانی از مردم وطن پرست آذربایجان. یک آدم های جالبی بودن ها، خواننده هایی مثل مصطفی پایان، خیلی استاد بود ها. شما باور میکنید آهنگ های مصطفی پایان توی باکو مردم میخوندن، توی تمامی کشورهای همسایه مصطفی پایان صداش خیلی عالی بود. حسن زیرک داشتیم، خواننده کرد بود، ترانه هاش من تو خونه ملا مصطفی بارزانی شنیدم. ملا مصطفی که اومد بود در تهران در 1354 به بعد، این در کرج به اینا خونه داده بودن، 40-50 تا خونه ساخته بودن، ولی خونه یکی از همکلاسیای من حسن جاف در خیابان ایتالیا بود. محمد سعید جاف هم معاون وزارت آبادانی عراق بود، فرار کرده بود اومده بود ایران، پناهنده به ایران شده بود زمان صدام، صاحب این خونه بود. ملا مصطفی رو یه شب آوردن اینجا، شام عالی، غذاهای ایرانی، غذاهای کردی، غذاهای عربی، از رادیو هم ترانه‌های ایرانی پخش می‌شد، صدای بنان پخش می‌شد، صدای خواننده‌های ایرانی و صدای حسن زیرک. حسن زیرک خواننده رادیو سنندج و مهاباد. تمام دنیای کرد اینو دوست داشته. خب هر شبت حضور اولتون که این گزارش آقای کاظمی خیلی جالبه، اخبار چگونه تهیه میشه، حتی به مجلس کبیر آنکارام مجلس ملی ترکیه سیم وز کرده بودن. مذاکرات مجلس الان ما این کارمس که میکنیم، مذاکرات مجلس رو مردم بشنون ببینن چه صحبت میکنن. ترکیه سنام داشت، مجلس سنام هم وز میکنه، همین داره آقای کاظمی نوشته، تمام نوشته. نوشته از ساعت 7:01 رو به بعد از ظهر این برنامه روز تکرار می شود. در ساعت 10:01 رو به بعد از ظهر اخبار خارجی را انتشار می دن. تا ساعت 12 موسیقی یا تاد یا خطابه انتشار داده می شود. می گه اخبار جنگی رم روزی 4 مرتبه پخش می کردن، بعدم موقوف شد. مثل که این انگلیس و شوروی و اینا اعتراض میکردن، اون موقع اخبار همه به نفع آلمان بود دیگه، اینا موقوف شد ترکیه، این بلا سر ما اومد. روزای اولی که رادیو را افتاد ساعت 7 شب اخبار رو پخش میکردن، بعدم آهنگای ایرانی، ترانه های ایرانی، یکی دوتا از این ترانه رو گاهی تو برنامه تون بذارین. اینایی که میومدن از شهرستان و از اطراف تهران معمولا اون موقع خرکچی ها عرشبت قاتلچی ها میوه می آوردن، خاربار می آوردن، عرشبت سبزیجات می آوردن، اینا می رفتن میدان، میدان امین السلطان که کارشون تمام می شد، بعد از ظهر می بردن میدان سپه. میدان سپه همین موسیقی پخش می شد، از ساعت تقریبا 5:30 برنامه رادیو شروع می شد. یه برنامه ظهر هم ما داشتیم، برنامه صبح فکر کنم بعدها را افتاد، ولی برنامه ظهر هم 2 ساعت ما داشتیم. بعد اینا شروع میکردن اخبار جنگی رو میگفتن. خب حالا آقای باقر کاظمی درباره رادیو داره صحبت میکنه و میگه که مردم باید پول بدن. در ترکیه عرض شود که نوشته که جالبه که مالیات رادیو بر اساس قوه رادیو، عده لام مارک رادیو آنتن خارجی دریافت میشد، که از هر رادیو باید یه پولی کمک کنن به عرض شود که اداره رادیو استاسیون، بهش میگفتن استاسیون دیفوزیون رادیو، فرانسوی بودین. درآمد هزینه این بنگاه و کسر بودجه، این سفیر خیلی آدم باسوادی بوده. و بعدم اون قاطرشیا، میوه فروشا، مردم عادی که میرفتن میدان توپخانه، گوینده شروع میکرد به شمردن اخبار. باید اول اخبار آلمان بگه، جبهه‌های جنگ 1918 ببند، بعد اخبار بریتانیا رو بده، اخبار روسیه رو بده دیگه، تا سال 1920 که روسیه تو جنگ نبود، شوروی. اخباری که پخش میاد همه به نفع آلمان، همه به نفع آلمان. میگفتش که آقا امروز آلمان ها مثلا لهستان رو گرفت، امروز پاریس رو بمباران کرد، امروز نمیدونم نروژ رو گرفتن، نبرد نارویک، همه کتابا به نفع آلمان بود. باقی تاریخ رادیو میمونه برای برنامه بعدی. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.